بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 335، سطر ششم. و علی ثانی عرفها فی الشفا به انها ملکتون فی الجسم الحیوانی تستر و انحل عجلها افعاله طبیعیه و غیرها علی المجد طبیعی غیر معوفتن. یکی از کیفیات نفسانیه که در این مسئله ششم مطرح میشه صحته. صحت رو ابن سینا دو معنا کرده، دو معنا از ابن سینا داریم نقل میکنیم، یکی در قانون، یکی در شفا. تعریفی که در قانون کرده خوندیم، تعریفی که در شفا کرده میخوام بخونیم. در شفا اینطور تعریف کرده، صحت رو عبارت گرفته از ملکه، نه حال بلکه ملکه. یعنی کیفیت راسخه. و این صحت رو در جسم حیوانی قرار داده. بعد گفته این کیفیت منشأ این است که افعال از این بدن صادر شود در حالی که آفت زده نیستند. افعال صادر بشوند در حالی که آفت زده نیستند. قبلا گفت در حالی که سالمند، حالا میگه در حالی که آفت زده نیستند. و فرق هم بینشون نیست، سالمند یا آفت زده نیستند، هر دو یکی هست. فرقی که هست اینه که در تعریف قبل حالت رو آورد، در این تعریف حالت رو نیورده یا ملکه اکتفا کرده. در این عبارت افعال طبیعی و غیرها گفته. کلمه تستر و انهه که ضمیرش به جسم برمیگرده، از این که ضمیر به جسم برمیگرده معلومه که افعال جسمانی مراده، تعقل مراد نیست، تعقل جسمانی نیست، اون مراد نیست. البته در حیوانات که تعقل نیست، در انسان هست، در انسان هم که هست از جسمش صادر نمیشه. اما بقیه افعال جسمانی هست. وقت افعال جسمانی که از جسم صادر میشن به دو قسم طبیعی و غیر طبیعی تقسیم میشن. هر دو جسمانی هست، ولی بعضیشون طبیعی هست، بعضی طبیعی نیستن. طبیعی دو تا اطلاق داره. یک اطلاق اینه که مقابل نباتیه، در یک اطلاق شامل نباتی هم هست. در یک اطلاق گفته میشه صورت طبیعی صورتیست که مرکب رو از تفرق حفظ میکنه، فقط کارش همینه. بعد میگیم صورت نباتی صورتیست که تغذیه و تنمیه و تولید و عهده داره. توجه میکنید که بین صورت طبیعی و بین صورت نباتی فرق گذاشتیم، برای هر کدوم یه شأنی قائل شدیم. البته صورت نباتی کار صورت طبیعی رو انجام میده، به خاطر اینکه مرتبه بالاتر از اونه، ولی بالاخره کار طبیعی با کار نباتی در اون وقت بنابراین توضیحی که دادیم فرق میکنه. گاهی هم در بعضی از اطلاقات طبیعی که میگیم نباتی رو هم شامل میشه. کارهایی که حیوانی نباشه همش طبیعی گفته میشه، تغذیه، تنمیه، تولید، حفظ مراکب از تفرق، اینا همه میشوند کار طبیعی. از این که بگذاریم دیگه بقیهش کار حیوانیه. در اینجا مراد از افعال طبیعی همین معنی دومه که شامل نباتی هم میشه. بعد غیر افعال طبیعی میشه افعال حیوانی. تمام اینا باید از بدن صادر بشن. اگر اون کیفیت که عبارت از صحت در بدن باشد، این افعال غیر معوفتن صادر میشن، یعنی سالم صادر میشن. اگر صحت در بدن نباشه، این افعال یا بعضیشون آفت زده صادر میشه. پس صحت عبارت است از اون کیفیتی که در بدن موجود است و اون کیفیت باعث می شود که افعال طبیعی صادر از این بدن و افعال غیر طبیعی او همگی سالم باشد. این تفسیر صحت است بنابر اون چه که در شفا آمده. صفحه 235 سطر 6 و علسانی عرفها فی الشفا. علسانی یعنی بنابر فرض دوم که صحت ملکه باشد و حالت نباشد. با همین فرض صحت رو ابن سینا در شفا به انها ملکتون تفسیر کرده، نه به انها ملکتون او حالتون. به انها ملکتون فی الجسم الحیوانی، که تصدر از این جسم لعجل این ملکه افعال طبیعی جسم و غیر طبیعیش صادر می شوند علل مجرد طبیعی، یعنی غیر معوفتن. این علل مجرد طبیعی و غیر معوفتن تقریبا هر دو مثل همان تأکیدند، یعنی به همون مجرد طبیعی، به همون حالت طبیعی صادر می شوند. یعنی غیر معوفه آفت زده نه، بلکه صحیح و سلیم. اشکالی در این تعریف هست که این اشکال رو باید برطرف کنیم. ملکه رو تعریف میکنیم کیفیتون مختصتون به ذوات الانفس الحیوانیه. این ملکه است دیگه. کیفیتون راسخه من جایی داختم. کیفیتون راسختون مختصتون به ذوات الانفس الحیوانیه. خب تو این تعریف نگاه کنید، کلمه حیوانیه داشتیم، تعریف ملکه مشتمل بود بر کلمه حیوانیه، پس تو ملکه کلمه حیوانی مأخوذه. بعد ابن سینا میگه فل جسم الحیوانی، جسم هم مقید میکنه به حیوانی. هم تو ملکه کلمه حیوانیه میاد، هم ایشون جسم مقید کرده به حیوانی. پس در تعریف تکرار کرده، در حالی که در تعریف تکرار جایز نیست. البته ایشون نمیگه تکرار کرده، میگه شائبه تکراره. علت این که میگه شائبه تکراره این که حیوانی تکرار نشده، توی ملکه مأخوذه، توی جسم حیوانی آمده. اگر در عبارت حیوانی رو دوبار میآورد تکرار بود، اما دوبار نیبرد، یه بار آورد، یه بار دیگه هم توی ضمن ملکه هست، میشه شائبه تکرار. اینو باید چیکارش کرد که تکرار برطرف بشه؟ قید الحیوانی رو برای جسم اگر توجیه کنیم تکرار برطرف میشه. یک بار ملکه رو عبارت میگیریم از کیفیت و کیفیت مطلق، نمیگیم مختصتون به ذوات الانفس، انفس حیوانیه، یا میگیم کیفیتون مختصتون به ذوات الانفس، اما قید حیوانیه رو نمیاریم، که کیفیت رو توسعه میدیم. اگه کیفیت رو توسعه دادیم قید حیوانیه، حتی قید انفس تو ملکه نمیاد، قهرن وقتی که ما جسم رو مقید به حیوانی میکنیم دیگه تکراری نیست. بار دیگه ما کیفیت ملکه رو عبارت میگیریم از کیفیت، اون هم کیفیت مختص به ذوات انفس، ولی کلمه حیوانیه رو نمیاریم، انفس رو عام میگیریم که شامل انفس نباتی هم بشه. وقت ملکه مطلقه کیفیت نفسانیه رو مطرح میکنه، قید حیوانی جسم رو مقید میکنه و این قید از توی ملکه استفاده نشده، چون ملکه عام بوده، شامل نفس نباتی و حیوانی هر دو میشده. در این صورت باز میتونیم قید مقید کنیم جسم و حیوانی بدونی که تکرار لازم بیاد. پس برای فرار از تکراری که شائبش تو عبارت موجوده، ما یکی از دو کار رو باید بکنیم. یا باید ملکه رو عبارت بگیریم از حالت راسخ و غیر راسخی که مطلق کیفیته، یا مختصش کنیم به ذوات انفس ولی انفس رو عام قرار بدیم که شامل نباتی هم بشه. علی حال باید کاری بکنیم که در کلمه ملکه حیوانی مأخوذ نباشه تا بتونیم جسم رو مقید کنیم به حیوانی. به تشریح لازم نیست. یکی از این دو کار ایشون میگه باید انجام بدیم، ولی هر دو خلاف اصطلاحی، اما چاره نیست. و فی هذا التعریف شائبت رو تکراره، یعنی تکراری درش به نظر میرسه، وجود داره، زیرا ملکه از کیفیات نفسانی است، یعنی مختص به ذوات الانفس و مراد از انفس منفس حیوانی است. این کلام از مقاصد نقل شده. این عبارت همونطور که پاورقی اشاره کرده در نسخه مقاصد بعد از انفس حیوانی آمده، به ذوات الانفس حیوانیه، ولی مرحوم لایجی نیبرده. و مراد از انفس انفس حیوانی است، به همین جهت هم است که تکرار میشه. ملکه از کیفیات نفسانی یعنی مختص به ذوات الانفس حیوانی است. جسر هم که مقاید جدن به حیوانی در تاریخ دوبار حیوانی آمده، تکرار شده. اللهم الا ان یراد میخواد جواب بده و بیان کنه که تکراری نیست و مقاید جدن جسر به حیوانی بجاست. یکی از دو بیان رو میکنه. بیان اول، یراد بالملکه یراد الحال و راسخ و غیر راسخ من مطلق الکیفیات، بدون اینکه مقید کنیم کیفیت رو به نفس حیوانی. کیفیت مطلق رو میدیم، ملکه رو میگیم حال اطلاع یا راسخ یا غیر راسخ. وقتی ملکه عبارت از حالتی بود بدون اینکه توجه کنیم به اینکه مربوط به حیوان است، وقت در کلمه ملکه حیوان مأخوذ نیست، مقید شدن جسم به حیوانی دیگه اشکال نداره. او یراد، توجیه دومه، او یراد یعنی کیفیت ملکه، کیفیت نفسانیه بگیریم، ملکه رو کیفیت مختص به ذوات الانفس بگیریم، ولی غیر حیوانیه برای انفس نیاریم، انفس رو عام بگیریم. او یراد بل انفس ما یا عام نباتیه. بعد میفرماد کلاهما خلاف الاصطلاح، یا و کلاهما خلاف الاصطلاح. من نشد به نسخه مقاصد رجوع کنم، نسخه قدیم رو مراجعه کردم، واو نداشت، اصلا در هم بر هم بود اینجا، یه مقدارش خط زده بود، یه مقدار نوشته بود و تو آشی رفته بود، اما مقاصد من نگاه نکردم. ولی واو هم نباشه درسته. کلاهما خلاف الاصطلاح، هم این که ملکه رو به معنی مطلق کیفیت بگیرید، هم این که انفسی رو که در تعریف ملکه آوردید عام قرار بدید به طوری که شامل نباتیه بشه، هر دو خلاف اصطلاحه شما پیش از مقاصد. خب توجیه کردیم، اشکالم از عبارتی نیست، نه برطرف کردیم. فخر رازی که شرح بر قانون نوشته به اینجا که رسیده، اشکال به نظرش آمده و اشکال جواب داده، اشکال تکرار. ایشون میفهمد کلام فخر رو هم بر همین حرف خودمون مبتنی میکنیم. فخر این چنین گفته، گفته که این تعریفی که در قانون آمده که تعریف اول بود، ملکتون اوحالتون تستر و انحال افعال، انحال افعال، هیچ قیدم نزده که افعال افعال حیوانی و افعال نباتی است، مطلق گفته. چون مطلق گفته شامل افعال نباتی هم می شود و در نتیجه تعریفی که ابن سینا برای صحت می کنه صحت نباتی هم شامله، که افعال نباتی هم مرادشه، افعال نباتی و حیوانی هر دو مراده، پس صحت در نبات و صحت در حیوان هر دو داره تعریف می شه. توی قانون داره مطلق صحت رو تعریف میکنه. وقت افعال نباتی صحیح باشد روشنه دیگه، تغذیه درست انجام میشه، تنمیه درست انجام میشه و تولید هم همینطور. بعد در یه جای دیگری ابن سینا صحت رو داره تعریف میکنه در همون قانون، اما طوری تعریف میکنه که اختصاص پیدا کنه صحت به بدن انسان. وقتی این سوال پیش میاد، آیا صحت امریست عام که شامل صحت نبات و حیوان و انسان بشود، یا امریست خاص که مخصوص به صحت انسان باشد، حتی صحت حیوان رو یا صحت نبات رو شامل نشه؟ اگر عامه، چرا در جای دیگر قانون ابن سینا صحت رو اختصاص میده به بدن انسان؟ و اگر خاصه، چرا در این تعریفی که از قانون ما نقل کردیم در جلسه گذشته خوندیم تعریف رو تعریف عام میده؟ فقه جواب میده، میگه که همونطور که ابن سینا در این تعریفی که ما دیروز خوندیم و در این کتاب نقلش کردیم صحت رو عام قرار داده، صحت واقعا عامه. و اگر در جای دیگر قانون صحت رو اختصاص به بدن انسان داده، چون قانون کتاب طبه و درباره بدن انسان بحث میکنه، حتی درباره بدن حیوانات بحث نمیکنه، چه برسه به نباتات. بنابراین باید تعریف صحت رو تعریف خاص قرار بده که مربوط بشه به بدن انسان، چون موضوع بحثش بدن انسانه. پس عوارض و احکامی هم که میخواد در این کتاب بیاره باید مخصوص انسان باشه. این کتاب کتاب دامپزشکی نیست، کتاب پزشکیه. به قول خودشون کتاب طب، کتاب بیتره که نیست. اگه کتاب بیتره بود اون وقت در باره صحت حیوان بحث میکرد، اگر کتاب اعم از بیتره و فلاحت بود هم شامل گیاهشناسی میشد هم شامل حیوانشناسی میشد، وقت لازم بود که صحت رو عام کنه به طوری که صحت نباتی رو هم شامل بشه. اما کتاب کتاب قانونه و کتاب مربوطه به طب، یعنی بدن انسان، لذا به این مناسبت ایشون صحت رو بر بدن انسان تطبیق کرده. پس تطبیق صحت بر بدن انسان در موضع دیگری از قانون منافات ندارد با عام بودن صحت فی الواقع. صحت فی الواقع عام است ولو ابن سینا خاصش کرده باشه. خب این مطلب فخر رازی. مرحوم لایجی میفرماد این مطلب فخر رازی بر همین مطلبی که ما گفتیم مبتنی است، یعنی نفس موجود در تعریف ملکه رو فخر رازی هم داره عام قرار میده، چون ابن سینا گفت به انها در قانون در تعریفی که ذکر کردیم اینطور گفت به انها ملکتون آهالتون تستر و انها لفال، هیچ قید نبات نیبود، قید حیوان نیبود، اون چه که آورد ملکه بود. ملکه اگر اختصاص به حیوان داشته باشه، افعالی هم که در این تعریف ذکر شده افعال حیوانی میشه، در حالی که فخر رازی افعال رو مطلق گرفته، حیوانی و نباتی هر دو گرفته. پس معلوم میشه در تعریف ملکه‌ای که تو عبارت ابن سینا آمده انفس نباتی و حیوانی قرار داده، نه انفس خاص حیوانی. و به همین جهت است که افعال موجود در تعریف ابن سینا رو هم کرده و مطلق، یعنی هم حیوانی قرارش داده هم نباتی. مبتنیست حرفش بر همین مطلب که نفسی که در تعریف ملکه آمده نفس خاص حیوانی نیست، بلکه عام است، شامل نباتی هم می شود. چون این مطلب تو ذهنش بوده، لذا افعالی رو هم که در تعریف صحت آمده هم کرده بر مطلق افعال، چه نباتی چه حیوانی. و علاهازا بر همین بیان ما که انفس موجوده در ملکه رو عام گرفتیم تا شامل نباتی هم بشود، بر همین مطلب مبتنیست کلام امام که گفته تعریف قانون شامل تعریف قانون، این تعریفی که قبلا از قانون خوندیم دیروز خوندیم، شامل صحت نبات ایزن هست و هوه، یعنی این صحت نبات اون وقتی حاصل است که افعال نبات که عبارت از جذب است و هضم سلیم باشد. اگر افعال نباتی سلیم باشه اطلاق صحت بر این نبات میکنه. خب ملاحظه میکنید نبات رو داره صحیح میدونه، در حالی که نبات رو ابن سینا به ملکه تفسیر کرد. اگر ملکه اختصاص به حیوان داشته باشه اصلا صحت ربطی به نبات پیدا نمیکنه. ولی فخر رازی ملکه رو عام گرفته، لذا تعریف صحت رو عام قرار داده، افعال موجود در تعریف رو هم عام قرار داده. نفس رو عام گرفته، نفس رو عام گرفته. ملکه رو چرا اول گفتیم ملکه رو عام بگیرید؟ این توجیه اول این بود، توجیه اول این بود که ملکه حال راسخ و غیر راسخ اسم مطلق کیفیات عام گرفتیم.
اگر ترجمه
بشه میده که حال ملکه رو عام بگیریم یا نفس رو عام بگیریم؟ بله، و خب نفس رو عام بگیرید راحت تر معنی میشه دیگه. این که من توضیح دادم واضح تر بود. ملکه رو عام بگیرید همینه، ملکه رو عام بگیرید یا نفس رو عام بگیرید، بالاخره کار فخر رازی توجیه میشه. و اما ما ذکر فی موزن آخر من القانون، این اما مذکره فی موزن آخر من القانون احتمالا کلام فخر نباشه. من کتاب فخر رو مراجعه نکردم، احتمالا کلام فخر نباشه. در هر صورت چه کلام فخر باشه چه کلام لاهیتی باشه معنیش روشنه. اما مذکره فی موزن آخر من القانون، که مذکره فی موزن آخر عبارت از اینه که صحت رو اختصاص داده به بدن انسان، از صحت و هیئتون به ها یکونو بدن الانسان فی مزاجهی و ترکیبهی به حیثی است. هیئتیست در بدن انسان، صحت رو هیئتی قرار میده در بدن انسان، دی اختصاص به انسان میدهد، عامش نمی کنه که شامل حیوان و نبات همه بشه. صحت هیئتیست که به توسط این هیئت بدن انسان در مزاج و ترکیبش چنان میشود که یست رو انحل افعال کله ها صحیحتا سلیمتا، به طوری می شود که افعال انها یعنی از این بدن انسان صحیح و سالم صادر شود. یعنی صحت وصفیست برای ترکیب و مزاج بدن انسان، که بدن در ترکیبش و در مزاجش بتواند افعال سلیمه صادر کند. ترکیب عامل مزاج است و مزاج حاصل ترکیب است، دوتا با هم فرق دارند. ترکیب و مزاج یکی نیستند. مزاج کیفیت متوسطی است که از ترکیب عناصر حاصل میشه. پس ترکیب منشأ مزاج و مزاج حاصل ترکیب. اما کلام ابن سینا در جای دیگر قانون که صحت رو این چنین معنا کرد، فمبنیون، این نه به خاطر این است که صحت اختصاص به بدن انسان داشته باشد، بلکه مبنی بر این است که صحتی که مبحوث و انهاست در طب صحت انسان است، پس باید اختصاص به بدن انسان داده شود. اون به خاطر خصوصیت علم طبه، نه به خاطر اینکه خصوصیتی در خود صحت باشه. خود صحت اختصاص به بدن انسان نداره، اما علم چون علم طب بوده و علم طب مربوط به بدن انسان بوده، صحت مقید شده به بدن انسان. بله بله، هر دو در قانون. تعریف اول هم در قانون، منتهی ابن سینا خاص صحت رو به طور مطلق تعریف کنه، اشکالی نداره. تعریف اول در قانونه، ولی خواسته مطلق صحت رو تعریف کنه، ولی در تعریف دوم خواسته صحتی رو که مورد بحثش قرار میگیره تعریف کنه. پیدا صحتی که در تعریف اول اخصود صحت عام بوده، ولو موضع طب بوده، یعنی کتاب قانون بوده و کتاب طب بوده، ولی ابن سینا در اونجا تصمیم گرفته که صحت رو به طور مطلق تعریف کنه. اشکالی هم نداره در علم طب صحت به طور مطلق تعریف بشه، تعریفات مطلق هم قرار بودیم اب نداره، ولی اونجا که مقیدش میکنیم نه به خاطر این است که صحت واقعا مقید باشه، به خاطر اقتضای کتابی که مقید شده. بله بله، تطبیق و مصداق شد. یعنی اشکال توی تطبیق مطرح میشه که ایشون جواب میده، ولی مطلق معنا کردن چه اشکالی نداره. خب تعریف قانون و تعریف دومش رو نگاه کنید، دوباره عبارت رو ببینید، از صحت و هیئتون. این اول تعریف که میخواد صحت رو معنا کنه. صحت معرفه، از هیئتون معرف شروع میشه، میرسه به صحیحتون. صحیحتن یستر و انحال افعال کلها صحیحتن سلیمتن. تو تعریف صحت صحیحتن رو درخص میکنه. تعریف تعریف صحته. تو تعریف صحت داره میگه صحیح کلها صحیحتن سلیمتن. در تعریف صحت صحت اخذ میشه، میشه دور. ایشون جواب میگه، میگه اون صحتی که معرف است صحت البدن است، این صحتی که معرف است صحت الافعال است، و اینا با هم فرق میکنن، یکی نیست. خود اون معرف رو در تعریف شخص نکردیم. اگه معرف رو در تعریف خود شخص میکردیم دور بود. ما یه صحت دیگری رو در تعریف این صحت افتیم، و صحت الافعال به معنی هیئتون کذا نیست. صحت الافعال به معنی سالم بودن فعل. پس مراد از صحت الافعال غیر از اون نیست که از اصل صحت اراده میکنه. اگر همون بود نمیتونستیم که تعریف اخص کنیم، چون غیر از اونو میتونیم تعریف اخص کنیم دوران میزنیم. و المراد به صحت الافعال و سلامتها خلوص افعال است از آفت، یا به عبارت دیگر کون الافعال علی المجرى الطبیعی است. این کونها علی المجرى الطبیعی حتی بر خلوصه هاست. مراد به صحت افعال و سلامت افعال این است که افعال خالص از آفت باشند، یا به عبارت دیگر بر مجرای طبیعی باشند. الان مایوناس و من اللغوی، الان مایوناس و من اللغوی نشون میده که خود صحت افعال دیگه تیجا معنی کردن نداره. تو لغت معنی شوشنه. نگید که ما جواب دادیم که صحت افعال در تعریف صحت مطلق اخذ شده، پس دور نیست. شما میگید که بله دور نیست، ولی در تعریف صحت اگر صحت رو اخذ کنیم تعریف کردیم مبهمی رو به یه مبهم دیگه. جواب میده نه، صحت الافعال در لغت مشخص شده، معناش معلومه. در لغت معنای صحت الافعال معلومه، اینی که معناش معلومه در تعریف اونی که معناش مبهمه قرار دادیم، تا به توسط این معلوم اون مجهول معلوم میشه. فلا یکون تعریف و صحت البدنه و العظم به ها، یعنی به صحت الافعال. تعریف کردن صحت بدن و صحت عظم به صحت افعال تعریف شی به نفسه نیست تا دور لازم بیاد. تعریف شی به مجهول هم نیست، تعریف شی به معلوم نیست که غیر از خودشی است. فخر رازی همین مطلب رو گفته، منتها به عبارت دیگه گفته. عبارتش خود مبهمه، ما میخوام با بیانی که خودمون کردیم عبارتشون روشن کنیم. عبارتشو میاریم، میگه صحت در افعال امر محسوسه. یعنی شما وقتی که میبینید که چشمتون داره میبینه، حس میکنید که داره درست میبینه. وقتی که غذا داره درست هضم میشه و ایجاد ناراحتی در معده و بدن نمیکنه، لامسه ما حس میکنه که این کار داره به صحت با صحت انجام میشه. پس کارها رو وقتی که ما انجام میدیم اگر صحیح باشه یا فاسد باشه حس میکنه. بنابراین صحت در افعال امر محسوسه، و در بدن صحت بدن محسوس نیست. صحت بدن رو از طریق صحت افعال باید درک بکنیم. پس صحت بدن میشه غیر محسوس، صحت فعل میشه محسوس. وقت عیبی نداره که ما محسوسی رو مبین غیر محسوسی قرار بدیم، ما محسوسی رو معرف غیر محسوسی قرار بدیم، اشکال نداره. این در واقع معرف قرار دادن یک شای معلوم برای یک شای مجهوله. صحت بدن مجهوله، صحت فعل معلوم است و محسوس، و ما این معلوم رو تعریف برای مجهول قرار می‌دهیم. با این بیان فخر، این اشکال که شما شی رو به خودش تعریف کردید جواب داده میشه. یستوران هل افعال صحیحتن، صحیحتن قید افعاله چون مؤنث آمده. بله خب، یستوره افعال صحیحتن، صحیحتن وصفه، صحیحتن صحیحتن حال برای افعاله یا وصفه حال برای نه صحیحتن حال بدن
بدن سالمه
بدن که مذکره، چرا صحیحتن میگه؟ نه چرا، خودش مهمه. اگر صحیحتن وصف بدن باشه که دور لازم میاد، تعریف شی به نفس لازم میاد، تعریف مبهم به مبهم لازم میاد.
که مثلا مریض انسان افعال درست هم نمیده، ولی حال نداره. مثلا مسواک قلم میده، حالا مسواک میشه میده، ولی باره با بیجونه. فعل که داره انجام میشه،
فعل انجام میشه، فعل مریض، فعلی که بدنش، فعلی که اون قسمت از بدن مبتلا به مرض شد، اون فعل صحیح سالم انجام میشه. یه وقت مریضی است که ضعف میاره، خب فرمان شما درسته، فعل ضعیف انجام میشه. یه وقت مریضی است که انحراف میاره، انحراف که فعلا منحرف میکنه، فعل سالم نیست. اگه فعل سالم بود که بدن سالم میشد. مثلا گاهی از اوقات خود آدم حس میکنه که غذایی که خورده بهش نساخته. یعنی چی؟ یعنی هضم داره نامیزون انجام میشه.
ضعف داره، ضعف داره، فعل انجام میده
ولی ضعف نداره.
فعل درست انجام
میده، نه فعل ممکنه با قوت انجام بده منحرف. اون شخصی که مزاجش ناسالم میشه، که خودش هم اسم میکنه مسموم میشه، فعل داره درست انجام میده، ضعفی هم نداره، منتها خراب داره انجام میده. علی حال این ببینید، ابن فخر رازی هم این چنین گفته که ما مبینی رو معرف مجهولی قرار میدیم. این تعریف و شیء به نفسه که در عبارت لاهیجی آمده دو معنا داره، اینو دقت کنید. تعریف و شیء به نفسه یعنی تعریف مبهم به مبهم، یک اشکاله. تعریف و شیء به نفسه و لزوم دور اشکال دیگه است. دو تا اشکال اینجا که من هر دو اشکال مطرح کردم. همین که شما دارین شیء رو به خودش تعریف میکنید و این میشه دور، همین که شیء مبهم رو دارید باز با همون خودش که مبهمی تعریف میکنید، که الان نمیگیم دوره، ولی مبهم که نمیتونه مبین مبهم باشه. هر دو رو مرحوم لایجی جواب داد. هم فهمون که صحت الافعال مبینه، پس میتونه معرف صحت بدن باشه. هم فهمون که صحت افعال با صحت بدن فرق میکنه، ازا دور لازم نمیاد. در کلام فخرم همینه، هم دور رو داره نفی میکنه، هم تعریف مبهم به مبهم رو. منتها حرف فخر بیشتر به دفع این اشکال دوم نزدیکه که تعریف مبهم به مبهم رو داره رد میکنه. میگه صحت در افعال محسوس است و مبین، صحت در بدن نامحسوس است و مبهم، و ما این مبین رو معرف مبهم قرار میدیم. اما تو که توجه میکنید فخر رازی کنهو اشکال دوم رو میخواد رد کنه، به دور کاری نداره، ولی باز هم میتونید ازش، از همین کلام فقط دفع دورم استفاده کنید، همونطور که از کلام لایجی استفاده میشه. و هذا ما قال الامام، یعنی مطلبی که ما گفتیم مفاد کلام فخر هم هست. کلام فخر چیست؟ اینطوره که این صحه فی الافعال امرون محسوس هم و فی البدن یعنی و صحه فی البدن امرون غیر محسوس و تعریف غیر محسوس به محسوس جایز است. غیر محسوسی رو که مبهم است تعریف کنیم به محسوسی که مبین است جایز. یا بگید غیر محسوس با محسوس فرق میکند، پس تعریف جایز است و مستلزم دو نیست. هر دو جواب رو میتونید از کلام فقه استفاده کنید، منتها جواب اول راحت تر استفاده میشه. خب بر تعریف اول قانون اشکال شده. تعریف اول قانونی که دیروز خوندیم نگاه کنید، ملکتون او حالتون تست رو انحل افعال. انها یعنی چی؟ یعنی از این ملکه به حالت، یعنی از صحت. فعل از صحت حاصل میشه. بعد میگه من الموضوع لها، لها یعنی ملکه به حالت. فعل از موضوع ملکه به حالت صادر میشه. کلامش هم نشون میده که فعل از حالت صادر میشه و ملکه، هم نشون میده که از موضوع حالت که بدن است صادر میشه. کدومش درسته؟ در عبارت ابن سینا در این تعریفی که کرده، مصدر فعل دو چیز معرفی شده، یکی ملکه و حالت، یکم موضوع ملکه و حالت یعنی بدن. کدوم اینا درسته؟ این اشکال وارد شده، باید جواب بدیم. دو تا جواب میدم. و عمل اعتراض علی تعریف الاول من القانون، تعریف اول قانون رو که خوندیم اعتراض کردن. اعتراض به این است که قول ابن سینا که میگه تست رو انحل افعال، ضمیر انها میاره و انها برمیگرده به اون صحت که عبارت از ملکه حالت است یا حالت است. این تعریف مشعر به این است که مبدأ افعال سالم هیت تلکل ملکه عبل حال. مبدأ و مصدر افعال ملکه است یا حالته، در هر صورت صحته. اما قول ابن سینا که میگه من الموضوع مشعران و انهو، زمیر انهو به مبدأ برمیگرده، مشعر به اینه که مبدأ موضوع است، نه مبدأ اون حالت و ملکه. موضوع یعنی چی؟ ایل بدن عبل عز، ایل بدن عبل عز تفسیر موضوع، نه تفسیر مبدأ. البته تفسیر مبدأ بیده دبی نداره، ولی ظاهر عبارت نشون میده که تفسیر موضوع. خب این اشکال بود که بر تعریف اول کردید، این کرده شده، وارد شده. اشکالم خلاصش این بود که در عبارت ابن سینا منشأ و مبدأ افعال دو چیز قرار داده شده، یکی صحت، یکی بدن. کدوم درسته؟ دو جواب میدند. جواب اول اینه که هر دو درسته. صحت مبدع فاعلیست برای افعال، بدن مبدع قابلیست برای افعال، پس هر دو منشأ افعالند، منتها یکی به علا سبیل الفاعلیه، یکی علا سبیل قابلیه. بعد عبارت ابن سینا رو معنا میکنه که در معنا کردن این عبارت صحت فاعل جلب میکند و بدن قابل. میگه اون صحت هست که فعل رو صحیح صادر میکند، ولی فعل باید از مجرای بدن صادر شود. همین فعل صحیح باید از مجرای بدن صادر شود و مجرای بدن اگر آفت زده باشه باز او فعل رو ناصحیح میکنه. پس فعل صحیح اونیست که از صحت بدن حاصل شود و از بدن صحیح ظاهر شود. پس همونی که توجه میکنید هم صحت در صادر کردن فعل صحیح دخالت داره، هم بدن. پس اون چه که ابن سینا گفته خلاف نیست. این جواب اول. فاوجیب انها ببچین، فاوجیب جواب اماست، جواب اماست. اما الاعتراض على تعریف الاول فوجی به انها بچه این. یکی از اون دو بد اینه که احد هما یکی از این دو بد اینه که هر دو فاعلند، هم صحت فاعل هم بدن. اگر ابن سینا هر دو رو فاعل گرفته درست کار درستی کردی. ان صحه مبدا است، منتها مبدا فاعلی، و موضوع که بدن و عضو اونم مبدا است منتها مبدا قابلی، و هر دو دخالت دارن در صدور فعل صحیح. و بنابراین ول معنا، بنابراین توضیحی که دادیم و دفاعی که کردیم، معنا یعنی معنای تعریفی که ابن سینا برای صحت کرده این چنین میشه: کیفیتون تستر و انحل افعال ال کائنه من الموضوع. صحت کیفیتی است که از اون کیفیت افعال صادر میشود، ولی افعالی که حاصل میشوند از موضوع و ظاهر میشوند از موضوع. به تعبیر دیگه الحاصل فیه، الحاصل صفت افعال، فیه به موضوع برمیگرده، افعالی که حاصلن در موضوع، که موضوع میشه محل افعال و قابل افعال. صحت هم شد مصدر. کیفیتون تصدرو، صحت کیفیتی است که تصدرو عن هر افعال، افعالی که از موضوع ظاهر میشوند و در موضوع حاصلند، و در موضوع حاصل میشوند یا حاصلند. همونطور که توجه میکنید این افعال هم مربوط شد به صحت، هم مربوط شد به موضوع، چون صحت شد فاعلش و موضوع شد قابلش. این جواب اول بود. اما جواب دوم، جواب دوم اینه که بله هیچی فرق نیست، الکائن من الموضوع الحاصل فی الموضوع، دو تای عبارت فرق ظاهری با هم دارن ولی باطن فرقی ندارن. کائن از موضوع یعنی حاصل در موضوع. این الحاصل فیه نحوه کون من الموضوع رو داره بیان میکنه. کون من الموضوع به معنی صدور من الموضوع نیست، به معنی حصول فی الموضوع. پس الحاصل فی الموضوع تفسیر همون الکائن فی الموضوع، چون الکائن فی الموضوع، الکائن من الموضوع ممکنه به ذهن خواننده اینطور القا کند که صادر من الموضوع، الحاصله رو میاره که بفهمونه نه منظور صدور نیست، کائن از موضوع یعنی حاصل فعل موضوع.
چرا من؟
بله؟
چرا با من
بود؟ الکائن من الموضوع،
کائن فعل موضوع گفته،
حالا با من گفته یه خود ابهام داره، پسرش با فی آورده که ابهام برطرف کنه. بالاخره افعال از طریق موضوع کائن میشن دیگه، موضوع فاعلشون نیست ولی طریقشون هست. این افعال بدنی از طریق بدن میان ظاهر میشن، پس بالاخره باید کائن من الموضوع بگه نه فی الموضوع. بعد اون وقت تفسیر میکنه به الحاصل فی الموضوع. ثانی حماجت در جواب اول، ایشون هم صحت رو مبدا گرفت هم موضوع رو مبدا گرفت، یعنی هر دو رو مبدا گرفت، منتها یکی فاعل یکی قابل. در جواب دوم میگه که موضوع فاعله و صحت به منزله علت قاییه، نمیگه موضوع علت قابلیه، میگه موضوع فاعله. صحت هم فاعل نمیگیره، قایت میگیره. خب الان دقت کنید، بازم هر دو نقش دارن، هم موضوع نقش داره هم صحت، اونطور موضوع به عنوان فاعل، صحت به عنوان قایت. و خیشون تو میگه، میگه که صحت رو واسطه قرار میدیم به این صورت که میگیم که بدن فعل رو صادر میکند ولی به توسط صحتش این فعل رو صحیحاً صادر میکند، که ملاحظه میکنید صحت میشه واسطه. بدن فعل را به واسطه صحتی که دارد صحیحاً صادر میکند. خب همونطور که ملاحظه میکنید صحت نمیشه فاعل، میشه واسطه، بدن میشه فاعل. علی حال هر دوشون نقش دارن، مهم اینه که در عبارت ابن سینا به هر دو نقش داده شده. این جوابم بیان میکنه که نقش به هر دو دادن اشکال نداره، هر دو باید نقش صدور فعل داشته باشن، منطقه یکی به عنوان فاعل، یکی به عنوان واسطه لقایت. و ثانیه ما ان الموضوع فاعلون، اون بدن فاعله، اون عضو فاعله. و صحه واسطتون به منزله علت قایه. بعد ول معنا، در جواب اول بعد از این که جواب رو گفت، عبارت ابن سینا یعنی تعریفی که ابن سینا آورده بود معنا کرد. در این جواب دوم هم بعد از ذکر جواب، عبارت ابن سینا یعنی تعریف ابن سینا رو معنا میکنه. ول معنا یعنی معنای جمله‌ای که ابن سینا به عنوان معرف آورده این است که صحت کیفیتی است، حالا حال یا ملکه، که یستر لعجل این کیفیت یا لعجل این صحت، و به واسطه صحت یستر الافعال عن الموضوع، افعال از موضوع صادر میشوند، منتها به واسطه این صحت صحیحا صادر میشوند. و تحقیقه، تحقیق این جواب دوم، یا به عبارت بهتر تحقیق واسطه قرار دادن صحت. چطور صحت واسطه میشه؟ این جواب ما دلالت میکند بر این که بدن فاعل است و صحت شریکت الفاعل است. اینطوره دیگه، صحت فاعل است، نه بدن فاعل است، و صحت که واسطه است شریکت الفاعل. حالا ما در نار ملاحظه کنیم، در نار اون صورت ناری فاعله و موضوع که ماده این صورت ناری است و ما اسمشو نار میذاریم شریکت الفاعله یا شریک الفاعله. به تعبیر دیگه نار مسخنه، یعنی حرارت ایجاد میکنه. صورت ناریه بر علت است و واسطه است بر این که نار بتواند این چنین بکند. در ماننفی هم بدن علته، بدن فاعله، همونطور که در مثال نار نار فاعل بود، در اینجا بدن فاعله. در مثال نار، صورت ناریه باعث شد که نار این چنین فعلی داشته باشد. در بحث ما هم صحت باعث می شود که بدن این چنین فعل صحیحی داشته باشد. اگر اون صحت نبود، اون واسطه نبود، بدن نمی تونست فعل صحیح صادر کنه. پس واسطه میشه شریک العله، یا بگید بدن میشه شریک العله، فرق نمی کنه. ایشون از مثالی که میزنه برمیاد که بدن رو شریک العله گرفته، و حالا ما صحت رو شریک العله بگیریم فرق نمی کنه، بالاخره اینم علته اونم علته. ماده نار اثرگذار است، منتها به توسط صورت. بدن هم فاعل فعل صحیح است به توسط صحت. مثال با ممثل توجه میکنید، متعارض همه. این تحقیق جواب دومه. جواب دوم همین بود، دوباره با تحقیق و بیان دیگری بیان شد. و تحقیق او، یعنی تحقیق این جواب دوم، این است که قوای جسمانیه لا تستر و انها افعالها الا به شرکت من موضوعاتها. قوای جسمانی فعلشون صادر نمی کنند مگر اینکه موضوعشون هم دخالت داره. مثلا پس این یکی از قوای جسمانی ما قوه حرکته. قوه حرکت اگر بخواد این سنگو حرکت بده، جسم رو به کار می کشه دیگه. جسم باید بیاد دست رو این سنگ بذاره، فشار بده تا سنگ حرکت کن. پس قوه جسمانی بدون شرکت دادن بدن نمیتونه کار انجام بده، چون حال در بدن است. پس با شرکت این موضوع که بدن است کار میکند، بنابراین بدن میشه شریکت العله، اون قوه میشه علت. مثال میزنه فل مسخنه و نار. مسخن نار است که همون موضوع صورت ناری است، و ناریه یعنی صورت ناری علت است که نار مسخن باشد، یعنی نار به واسطه صورتش میتواند مسخن باشه. خلاصه عبارت اینطور میشه، مسخن نار است و صورت ناری هم علت اینه که نار مسخن باشد. پس میتوانیم اینطوری بیان کنیم که نار به توسط صورتش مسخن است، حالا بدن هم به توسط صحتش مصدر افعال صحیح است. فالمراد این است که صحت علت است که بدن مصدر فعل سلیم شود. اگر صحت نبود بدن مصدر فعل بود، مصدر فعل سلیم نبود. اگر بدن بخواد مصدر فعل سلیم بشود باید صحت همراهی کند. پس توجه میکنید هم صحت داره دخالت میکنه هم بدن. بنابراین ابن سینا درست حرف زده که هم مصدر فعل رو بدن گرفته و هم صحت گرفته. کجا پیش از مقاصد صحت توضیح داده شد، توضیح مرض رو میشه لازم بذاریم برای جلسه بعد.